ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. انفجار بمب در مقابل مسجدی در شهر حمص سوریه 14 کشته بر جای گذاشت. عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار رئیس جمهوری الجزایر شد. و علی مطهری خواستار پاسخگویی مسئولان در مورد حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا در شبانگاه جمعه 29 فروردین 1393 میزبان شما هستم از رادیو فردا با یک بخش خبری. انفجار بمب در مقابل مسجدی در شهر حمص سوریه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه این بمب هنگامی که مردم از مسجد بلال حبشی حمص خارج می شدند منفجر شد و در این حادثه 10 نفر نیز مجروح شدند. این مسجد در منطقه‌ای که تحت کنترل نیروهای دولتی است قرار دارد. صدها نفر از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد و اهالی حمص در مناطق قدیمی شهر هستند و نیروهای دولتی در صددند کنترل کامل حمص را که یکی از پایگاه‌های مهم مخالفان است در دست بگیرند. وزارت کشور الجزایر اعلام کرده است که عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار با کسب بیش از 81% آرا به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده است. بوتفلیقه 77 ساله که از 15 سال پیش رهبری الجزایر را در دست دارد، به علت بیماری و کهولت سن در حوزه رأی‌گیری روز پنجشنبه با صندلی چرخدار حاضر شد. نزدیکترین رقیب او علی بن فلیس تنها توانست 12% آرا را به خود اختصاص دهد. در انتخابات روز پنجشنبه رقبای آقای بوتفلیقه دولت او را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کردند. به گفته وزارت کشور الجزایر بیش از 51% از واجدین شرایط در رأی گیری روز پنجشنبه شرکت کردند. علی مطهری نماینده تهران روز جمعه خواستار پاسخگویی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در مورد گزارش حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان سیاسی شد. به نوشته قانون آنلاین، آقای مطهری در یادداشتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه خبر این حمله حقیقت نداشته باشد نوشت: خانواده‌های زندانی سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شده اند، اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود. در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل با استناد به گزارش‌های منتشر شده به انتقال دست کم 32 زندانی به بندهای انفرادی و زخمی شدن برخی از آنها اشاره کرده است. علی مطهری با طرح این پرسش که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده است افزود: شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات برای ایجاد مشکل برای دولت جدید دست به این اقدام زدند. او همچنین خواستار دفاع رئیس جمهوری از حقوق شهروندان شد و اعلام کرد که این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد. و سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور بیانیه اعلام کرده است کسانی که برای دریافت یارانه در روزهای اخیر ثبت نام کرده اند ولی تمایل به انصراف دارند می توانند در روزهای شنبه و یک شنبه به سامانه رفاهی این سازمان مراجعه کنند. در این بیانیه دلایل تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه: کمک به ارتقای نظام سلامت و محیط زیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب و کار و گسترش حمل و نقل عمومی ذکر شده است. در همین حال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده سرپرستان خانوارهایی هم که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند می توانند در 2 روز آینده این کار را انجام دهند. کره جنوبی همچنان در سوگ غرق شدن کشتی حامل 450 مسافر از جمله 325 دانش آموز و ناپدید شدن صدها سرنشین است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی و آخرین خبرها و تغییرات از سرنوشت کشتی غرق شده کره جنوبی را.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادستان کل کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که در زمان وقوع حادثه، کاپیتان 69 ساله کشتی به جای اینکه در اتاق فرماندهی باشد، در عقب کشتی بوده و جزو نخستین کسانی بوده که کشتی را ترک کرده است. برای او قرار است حکم بازداشت صادر شود. بر اساس گزارش رسانه‌های کره جنوبی، وی برخلاف مقررات دریانوردی، سکانداری و هدایت کشتی را به نفر سوم کشتی سپرده بوده که یک جوان 26 ساله است و تجربه اندکی در دریانوردی داشته. وی نیز از اولین کسانی بوده که کشتی را ترک کرده است. بر اساس تحقیقات، این کشتی از مسیر معمول خود منحرف شده و دور تندی به سمت راست زده که کشتی را واژگون کرده است. به گفته کارشناسان، این دور تند بارهای کشتی را به یک سمت رانده و در برهم زدن تعادل آن مؤثر بوده است. گزارش های حاکی است که کشتی با 2 ساعت تأخیر حرکت کرده بوده و برای جبران این تأخیر راهی میانبر و غیر معمول را انتخاب کرده بوده است. مسافران نجات یافته میگویند پس از وقوع حادثه و حتی زمانی که کشتی شیب پیدا کرده بود با بلندگو به آنان گفته شده بود که از جای خود حرکت نکنند. نجات یافتگان اغلب کسانی هستند که به این دستور توجه نکردند. در این حال عملیات تجسس در دریای متلاطم و سرد همچنان ادامه دارد. دمای آب بیشتر از 12 درجه نیست و فرو رفتن کامل کشتی در زیر آب در عصر روز جمعه و باقی نماندن هیچ گونه حباب هوا در آن احتمال زنده ماندن کسی از 271 سرنشین ناپدید شده آن را به صفر رسانده است. 3 جره ثقیل غول‌پیکر برای برپا داشتن لاشه کشتی به محل رسیدند، اما این عملیات حدود 1 ماه به طول خواهد انجامید. کشتی سول روز چهارشنبه گذشته با 457 مسافر و خدمه در راه جزیره توریستی ججو در جنوب کره جنوبی بود. 325 تن از مسافران این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سول بودند که به سفری گروهی فرستاده شده بودند. تا کنون اجساد 28 تن یافته شده و 179 نفر نجات یافته و 271 نفر ناپدید هستند. کشتی 146 متری سانحه دیده ساخت سال 1994 در ژاپن بود و هفته 2 بار بین بندر اینچان در نزدیکی سئول پایتخت کره جنوبی و جزیره ججو رفت آمد میکرد.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدید. وقتی سرشناس‌ترین کارمند پیشین سازمان امنیت ایالات متحده از مشهورترین عضو پیشین کاگبه در مورد چگونگی عملکرد برنامه جاسوسیش اطلاعات می‌خواهد، نتیجه چه می‌شود؟ از بکتاش خمسه‌پور بشنویم پیرامون سوال ادوارد اسنودن از ولادیمیر پوتین در جریان نشست پرسش و پاسخ رئیس جمهوری روسیه.
در جریان جلسه سالانه طولانی پرسش و پاسخش، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سوالات مورد انتظاری از یک بازنشسته در خاوردور، یک شهروند جدید روسیه در کریمه و یک مأمور پیشین پلیس ضد شورش اوکراین در مسکو را دریافت داشت. آنگاه یک پیام ویدیویی از ادوارد سنودن آمد. کارمند پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده پس از گفتن سلام به زبان روسی و تشریح اینکه چند مطالعه دولت ایالات متحده یافتند که برنامه‌های نظارت دست جمعی غیر مؤثرند، از پوتین عضو پیشین کاگبه پرسید آیا روسیه ارتباطات افراد را به هر شکلی ردگیری، ذخیره یا تجزیه و تحلیل می‌کند؟ پوتین که گفت با فهمیدن گویش آمریکایی اسنودن مشکل داشت، اما از سوال متعجب به نظر نرسید، اصرار داشت چون هر دو جاسوس پیشین بودند میتواند به پرسش به زبان حرفه‌ای پاسخ دهد. پوتین گفت که اقدامات اطلاعاتی روسیه به شدت با قانون آن کشور تنظیم می شود و تکنولوژی جاسوسی در خصوص افراد در مورد جنایتکاران و تروریست ها به کار می رود که روسیه را تهدید می کنند. به یفزود روسیه پول آنگونه ابزارها را که آنها در ایالات متحده دارند ندارد و اینکه سرویس های ویژه روسیه به شدت توسط جامعه و قانون کنترل می شود.
У нас существует строго законодательная регламентация использования
مقررات قانونی سختی در مورد استفاده از راه‌های ویژه توسط سرویس‌های ویژه وجود دارد، از جمله شنود تلفن و نظارت اینترنتی. این مقررات حکم دادگاه علیه فردی را لازم می‌دارد. از این رو نظارت عاری از تبعیض در معیاری عمومی در کشور ما وجود ندارد و نمی‌تواند طبق قانون وجود داشته باشد.
В отношении конкретного гражданина. И поэтому массового характера неизбирательного у нас нет и в соответствии с законом быть не может.
اسنودن که پیامش ظاهراً از پیش ضبط شده بود فرصتی برای ادامه نداشت. روسیه در واقع برنامه‌ای برای نظارت دست جمعی به نام سرم دارد که به سازمان امنیت آن کشور امکان دسترسی مستقیم به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در سراسر کشور می‌دهد. به گزارش گاردین، روسیه از این تکنولوژی برای نظارت بر همه ارتباطات در جریان المپیک زمستانی سوچی استفاده کرد. و یک روز پیش از نشست سالانه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری روسیه، بنیانگذار بزرگترین شبکه اجتماعی روسیه وی کانتکته اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد در تخلف از قانون برای تحویل اطلاعات شخصی حساب‌های مبلغ جنبش‌های اعتراضی هوادار اروپای اوکراین زیر فشار قرار گرفته است. پیام و پرسش ادوارد سنودن در نشست سالانه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری روسیه واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. جمعی سنودن را به باد انتقاد گرفتند و او را آلت دستگاه پروپاگاندای روسیه خواندند و جمعی این انتقادات را از جانب کسانی دانستند که پیش از این افشاگری‌های تکان‌دهنده وی در خصوص جاسوسی سازمان امنیت ملی ایالات متحده را ناپسند شمرده بودند.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو در مجلس همچنان نسبت به اینکه نمی‌توانند در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خود را بیان کنند اعتراض دارند. در تازه‌ترین این انتقادها سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم به نمایندگان منتقد پیوسته و توافقنامه ایران با 5+1 را ننگین خوانده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از نامه 111 نماینده مجلس به صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای فراهم کردن امکان نقد توافقنامه هسته‌ای از تلویزیون دولتی ایران، معاون پارلمانی صدا و سیما به خبرگزاری فارس گفته سه‌شنبه آینده برای بررسی این نامه و نحوه نقد توافقنامه ژنو جلسه‌ای با نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. نامه 111 نماینده مجلس پس از آن منتشر شد که 19 نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه 92 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی از او خواسته بودند امکان حضور آنان در صدا و سیما برای نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم شود، اما رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده بود رویکرد این رسانه در مورد توافقنامه ژنو حمایتی است، نه رویکردی انتقادی. با این وجود نمایندگان اصولگرا همچنان نقد خود را از این توافقنامه بیان می کنند. حمید رسایی نماینده منتقد دولت که هفته نامش به نام 9 دی به خاطر انتقاد از پرونده هسته‌ای در روزهای پایانی سال 92 توقیف شد، در فروردین سال 93 در مشهد با اشاره به اینکه توافقنامه ژنو پاشنه آشیل دولت 11 است تاکید کرده این توافق به تعبیر او کلاه گشادی بر سر دولت است. در طول ماه‌های گذشته محمود نبویان و کریمی قدوسی دو نماینده اصولگرای مجلس پس از انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با شکایت شورای عالی امنیت ملی روبرو شدند. منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی است که برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شده چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونن. زهی حماقت.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم میگوید دولت حسن روحانی با امضای سند به تعبیر او ننگین ژنو جمهوری اسلامی و مردم ایران را ذلیل کرد. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا آقای الهام روز چهارشنبه 28 فروردین ماه در جمع گروهی از مردم دسفور گفته با امضای سند ژنو تمام دستاوردهای هسته‌ای نظام تعطیل شده است. در مقابل این انتقادات علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها و به طور تلویحی گفته رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد، علی خرم مشاور وزیر خارجه ایران هم چند ماه پیش در دانشگاه شیراز بر این نکته تاکید کرد.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
با وجود انتقادات برخی از نمایندگان اصولگرا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه 27 فروردین ماه در کشور بلاروس گفت گام‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جهت درست برداشته می‌شود.
با شنیدن گزارش وحید پوراستاد به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید و موسیقی‌هایی رو که برای شما دستین کرده ایم گوش کنید.